أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، عن علي عليه الصلاة والسلام: الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيئوا بحضرتكم. برای اینکه خداوند تبارک و تعالی به لطف و کرمش عباداتی رو که تا این لحظه انجام دادیم از ما به احسن وجه بپذیره و توفیق عبادات خداپسندانه رو در باقی مانده از عمرمون به هممون مرحمت بکنه، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام هستیم. شب 22 ماه مبارک رمضان خداوند عنایت فرموده 21 روز رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله با اعمال مقبول، روزهای پذیرفته شده در اون روزهای بلند و گرم، ایام خب مسلما متعلق به مولای دو جهانه. فرازهایی از وصیت نامه ای رو که از مولا علی علیه السلام وارد شده در قالب سفارش هایی که به دو فرزند بزرگوارش فرموده، اما در ادامه هم فرمود که اختصاص به اون دو بزرگوار نداره، بلکه هر کسی که در طول تاریخ این سفارش ها به دست او برسه مورد خطاب مولا علی علیه السلام هست. ما که داعیه پیروی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو داریم و افتخار داریم که در مکتب مولا علی علیه السلام هستیم، قطعا خودمون رو مورد خطاب این سفارشات میدونیم و باید تلاش بکنیم در این حال از خداوند لایزال هم بخوایم که توفیقی عنایت بکنه که بتونیم به این وصیت ها و سفارش ها جامعه عمل بپوشانیم. گاهی انسان قبل از اینکه به سن بلوغ برسه و بتواند از عهده کارهای شخصی خودش بر بیاد، سرپرست خودش رو از دست میده. آقا پسر یا دختر خانم قبل از اینکه به سنی برسه که بتواند امور خودش رو تدبیر بکنه، سرپرست خودش رو یعنی پدر رو از دست میده، که اصطلاحاً به او گفته میشه یتیم. خب وقتی بچه یتیم شد، افراد ممکنه با دیدهای مختلفی به این بچه نگاه کنند. بعضی فرصت طلب ها ممکنه مترصد فرصتی باشند تا اگر برای این بچه ارث و میراثی، اموالی، امکاناتی، موقعیتی وجود داره، با نزدیک شدن به این یتیم و احساس قرابتی که علی الظاهر میخوان از خودشون بروز بدند، در صدد هستند که از فرصت رو استفاده کنند. اما عده‌ای هم هستند که میدونند این بچه به خاطر از دست دادن سرپرست لطمه عاطفی خورده و باید از نظر عاطفی به او نزدیک شد و کمبود عاطفه او رو جبران کرد، و چون توان دفاع از خودش رو نداره باید از حق او دفاع کرد و از او پشتیبانی نمود. مولا علی علیه السلام که خود در طول عمر مبارک خودش نشون داد بهترین پشتیبان و پشتوانه افراد بی سرپرست، بی دست و پا، مظلوم، محروم و نهایتاً یتیم هست و با توجه به اعتنا و ارزشی که برای یتیم قائل است، از جمله سفارش های شب آخر عمرشون به همه ما سفارش یتیمانه. در قالب دو جمله بسیار کوتاه که البته باید با طلا نوشت و در محافل و مجامع عمومی اینها رو هم بر سر در هم در منظر آویزان کرد تا همه افراد جامعه توجه به این سفارش علی علیه السلام داشته باشه. می فرماید الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در مورد یتیمان، در مورد بچه هایی که پدر از دست دادند. فلا تغبو افواههم، این چنین نباشد که برای دهنهای اونها نوبت بگذارید، بگید حالا امروز ظهر این طیف از یتیمان رو ما میخواییم پذیرایی کنیم، شب نوبت گروه دیگره، امروز به این گروه میرسیم، فردا نوبت گروه دیگر است، این هفته برای یه طیف از اینها امکاناتی فراهم میکنیم، هفته دیگر، ماه دیگر، تو این مکان به یه طیفشون رسیدگی میکنیم، توی مکان دیگر به طیف دیگر نه. فلا تغبو افواههم، ما یحتاج اونها رو تهیه کنید، نیازهای اونها رو برآورده کنید، به اونها رسیدگی بکنید، نوبت براشون نگذارید. و در کنار اون میفرماید ولا یضیعوا بحضرتکم، اینا در حضور شما ضایع نشن. یعنی این چنین نباشه که دیگران احساس بکنن این چون یتیم است، چون پشتیبان نداره، چون سرپرست نداره، میتونن به او توهین بکنن، نگاه های تحقیرآمیز انجام بدن، برخورد های توهین‌آمیز انجام بدن. نه، نکنه شما در یک مجلس و در جلسه و جایی باشی و در اونجا یتیمی وجود داشته باشه و در حضور شما بی احترامی و کم احترامی و توهین و تحقیر نسبت به یتیم انجام بگیره. وقت سفارشات در آیات هم در رابطه با یتیم فراوان هست. از سوی وقتی خداوند تبارک و تعالی نعمتهایی رو که به پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ارزانی داشته، از جمله نعمت ها اینه الم یجد که یتیما فآوا. خب همه اجمال زندگی پیامبر مکرم اسلام رو میدونیم و با تاریخ زندگی اون حضرت آشنایی داریم، میدونیم قبل از اینکه پیامبر مکرم اسلام چشم به جهان باز بکنه، پدر بزرگوارش حضرت عبدالله از دنیا رفته. در اون سفر تجارتی که عبدالله با کاروان قریش به سمت شام رفته، در مسیر برگشت خب مریض شد، در مدینه اتراق کردند، چند روزی هم کاروانی ها منتظر بودند تا عبدالله حالش بهبود پیدا بکنه و همراه عبدالله و هم سفرشون به مکه برگردند، اما آثاری از بهبودی در وجود او نبود و از سوی چون حضرت آمنه نسبتی با مدینه داشت، فامیل‌های آمنه اونجا بودن، گفتن شما برید، ما عبدالله رو نگه می‌داریم، بعد از اینکه بهبود پیدا کرد خودمون همراهی می‌کنیم، می‌فرستیم میاد به سمت مکه. و بعد از اینکه همکاروانی‌ها از مدینه حرکت کردند اومدن به مکه، عبدالله با همون مریضی در مدینه از دنیا رفت و در همونجا در منطقه و در قبرستان دار نابغه به خاک سپرده شد که الان در توسعه‌های اخیری که مسجد النبی انجام داده شد، خب قبر پیامبرم از جمله جاهایی که کاملا صاف شده و سنگکاری شده و زیر قدمهای زائرین و مجاورین در مدینه قرار گرفته، که خیلی ها شاید حتی حدود قبر پیامبر رو هم نمیدونن، که کاری حالا به اون نداره فعلا. پس قبل از اینکه پیامبر به دنیا بیاد، پدر از دست رفت. بعد از اینکه به دنیا اومد، بنا به قول مشهور هنوز بیش از 2 بهار از عمر شریف پیامبر نگذشته که مادر هم از دنیا رفت و سرپرستی پیامبر به عهده پدر بزرگش حضرت عبدالمطلب افتاد و در حدود 6 سالگی هم جد بزرگوارشون هم از دنیا رفتند و تربیت و تعلیم و حمایت و پشتیبانی او به عهده حضرت ابوطالب پدر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین افتاد. خب پیامبر با چنین وضعیتی زندگی کرده، طعم یتیمی رو چشیده. لذا حلیمه سعدیه که به عنوان یک دایه اومده تا در بازار عکاظ برای خودش بچه‌ای بگیره ببره برای شیر دادن، تا از اجرتی که در مقابل او میگیرد زندگیشو بگذرونه، میگه صبح اول وقت رفتم یه بچه‌ای رو دیدم، خیلی بچه‌ی تو دل برایی بود، میخواستم بگیرم ببرم، پرسیدم پدرش کیه، گفتن پدر نداره، تحت تکفل پدر بزرگشه. میگه منم گفتم خب بچه‌ای که پدر نداره لابد حالا پدر بزرگ خیلی ممکنه اهتمام به امرش نداشته باشه. رفتم سراغ بچه های دیگه، تا نزدیک های ظهر گشتم، اما به خاطر مشکلی که داشتم بچه ای به من ندادن. نهایتا تا نزدیک ظهر وقتی دیدم دیگه بچه دیگه ای دیدم نمیاد، اومدم همین یتیم قریش رو گرفتم و بردم که آثار و برکاتش در زندگیمون ظاهر شد. اینه که خداوند فرمود الم یجد که یتیمن فآوا. اگر یتیم رو به همین معنا بگیریم، چون بعضی از مفسرین نظرشونه که اینجا یتیم به معنای وحیده، یک و تنها، از نظر خصوصیات ویژگی هاست، یعنی دیگران چون پیامبر رو فردی با شاخصه های بالا دیدن، به او پناه آوردن، به او ایمان آوردن. اما اگر ظاهر کلمه یتیم رو به معنای کسی که پدر از دست داده حساب بکنیم و به این معنا بگیریم، الم یجد که یتیمن فآوا، آیا خداوند تو رو یتیم نیافت و به تو پناه نداد؟ لذا در ادامه می‌فرماید که فاما الیتیم، یتیم رو فلا تنهر. باز در جای دیگر در مورد کسانی که اعتقاد و باور دینی درست حسابی ندارند، به مبدأ متعال اعتقاد ندارند، دین رو تکذیب می‌کنند، وقتی ویژگیشون رو میشماره ارعیت الذی یکذب بالدین، در ادامه فهمید فذلک الذی یدع الیتیم، که بنا به نقلی این آیه در رابطه با ابو جهل برای اینکه سرپرستی یتیمی رو به عهده گرفته بود اما هیچ امکانی از امکانات رو در اختیار او قرار نمیداد، اموال یتیم رو برای خودش برداشته بود. حتی روزی اون یتیم لباس بر تن نداشت، اومد و گفت من نیاز به لباس دارم، ابو جهل او رو راند. یا در نقل دیگر شأن نزول رو میگن در رابطه با ابو سفیان هست که باز شطوری سر بریده بود، یتیمی برای گرفتن مقداری از گوشت این شطور آمد، او با عصاش او را از اون جایی که بود طرد کرد، روند. فذلک الذی یدع الیتیم. خب اینان معلومه برای یتیم ارزشی قائل نخواهند بود، برای پدردارش اعتنا نمی کنند، تمام همشون خودشون هست و هواهای نفسانی و خور و خوراک خودشون. چون چنین بود آیات قرآن افراد متدین رو از دست دراز کردن به اموال یتیم نهی کرد. فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اصلا به مال یتیم نزدیک نشید. لا تقربوا مال اليتيم. اصلا نه که دست دراز نکنید، نه که نخورید، نه که حیف و میل نکنید، نه که مصرف نکنید، نه که بریز و بپاش نکنید، نه که برای خودتون ور ندارید، نه، اصلا نزدیک نشید. در جای دیگر می‌فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اولئك ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که به ظلم و ستم مال یتیم رو می‌خورند، اینان دارن آتش میخورند. این آیه از جمله آیاتی است که به خوبی بر تجسم اعمال اشاره میکنه. گاهی ظاهر عمل چیزی است اما باطن عمل چیز دیگری است. ظاهر عمل اینه که تو داری از نعمتهای رنگارنگی که متعلق به یتیم است استفاده میکنی، بهرهگیری میکنی از اموال یتیم، لذت میبری، اما این فقط ظاهر این عمله. ظاهرش اینه که دست دراز میکنی این مال رو برمیداری و میخوری. نه، باطنش این نیست. باطنش آتشی است که تو داری میخوری. و سیصلون سعیرا، به زودی هم در قیامت داخل آتش خواهید سوخت کسی که چنین کاری میکنه. خب معلومه کی این کار رو میکنه. کسی که آتش رو نمیشناسه، یک انسانی که به سن و سالی رسیده که بارها و بارها سوختن در مقابل آتش رو تجربه کرده، دیگه حاضر نیست دست به سوی آتش دراز بکنه. اما بچه‌ای که هنوز تمیز نداره و تشخیص نمیده، خوب و بد رو نمیفهمه، هنوز سوختن با آتش رو تجربه نکرده، هر چی هم شما منع بکنید فکر میکنه خبریه. مخصوصا با توجه به رنگ و لعابی که آتش داره، همش میخواد به سمت آتش بره. وقتی نهی‌ها صورت گرفت، از سوی فرمود لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. از سوی دیگر فرمود کسانی که مال یتیم میخورند، باطن این اکل مال یتیم اکل النار، آتش دارن میخورند. متدینین و تازه مسلمانان یواش یواش برای اینکه خودشون رو از این گرفتاری بر کنار بدارند و نجات بدند، سعی کردند احتراز کردن و دوری کردن از یتیمان رو. اگه تو خونه یتیم داشتن، بعضی ها یتیما رو از خونه ها بیرون کردن، گفتن نکنه این تو خونه ما باشه و اموالش قاطی اموال ما باشه. خب خداوند فرموده به مال یتیم نزدیک نشید. خداوند فرموده اگه مال یتیم بخورید آتش دارید میخورید. بعضی ها یتیم ها رو با اون چه که داشتند بیرون کردن، گفتن نه. بعضی ها نه، یتیم ها رو بیرون نکردند، تو خونه نگر داشتند، اما به هیچ وجه حاضر نبودند مال یتیم رو با مال خودشون مخلوط کنند. یتیم تو خونه بود اما با وضعیت بدی، برای اینکه تو گوشه ای از خونه او رو جا می دادن، از مال خودش برای او غذا فراهم می کردن، او یه گوشه ای می شه از غذای خودش رو می خورد، دیگر خانواده هم از غذای خودشون می خوردن، اگر غذای او اضافه می اومد نگه می داشتن برای وعده بعدیش، اگه فاسد میشد، خراب میشد، میریختن دور، دوباره غذا از مال خودش براش تهیه میکردن و حاضر نبودند اختلاط داشته باشند با یتیم. برای که میگفتن خب خداوند فرموده لا تقربوا مال الیتیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینه که اومدن خدمت پیامبر رحمت یا رسول الله، چه کار کنیم؟ این یتیما را از خونه بیرون کنیم یا تو خونه منزویشون کنیم؟ بعضی از یتیم ها هم اومدن زبان به شکوه و گلایه باز کردن، یا رسول الله ما داشتیم زندگی خودمون رو میکردیم، از وقتی این آیات نازل شد بعضی از ماها رو از خونه ها بیرون کردن، بعضی از ماها هم در خونه ها تو گوشه عزلت و انزوا هستیم، سخت میگذره، تو خونه هستیم اما خیلی بدتر از اینه که ما رو از خونه بیرون کنند. لذا آیه نازل شد یسألونک عن الیتاما، ای حبیب ما در مورد یتیم ها از شما سوال می کنند، قل اصلاح لهم خیر و این تخالطوهم فاخوانکم. خب تا می تونید به خیر اونها، به صلاح اونها، اونچه که مصلحت اونهاست اونگونه با اونها رفتار بکنید، و اگر هم با شما مخالطه دارن، ارتباط دارن، اموالشون با اموال شما مخلوط میشه، زندگیشون با زندگی شما قاطی میشه، فاخوانکم، اونا مثل برادران دیگر شما. این چنین نیست که حالا نه اونا رو توی گوشه ای منزوی بکنید از اموال خودشون، نه حالا یه وقتی اگر مال شما با مال یتیم مخلوط هم شد عیبی نداره، شما به با یتیم با هم استفاده بکنید، اما مصالح یتیم رو هم در نظر بگیری، احترام یتیم رو هم در نظر بگیری. پس این احترام، این ارزش قائل شدن، این اعتنا قائل شدن، این سرپرستی کردن یتیمان، مراقبت داشتن نسبت به یتیمان، که مولا علی علیه السلام الله الله فی الایتام می فرماید. این که پیامبر مکرم اسلام میفرماید انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، دو انگشت مبارک اشاره و وسط رو کنار هم قرار داد، اینجوری اشاره کرد، پیغمبر فرمود من و کسی که کافل یتیمه، عهده‌دار امور یتیمه، کفالت میکنه یتیم رو، انا و کافل الیتیم، من پیغمبر خاتم و کسی که عهده‌دار امور یتیمه که هاتین فی الجنه، مثل این دو انگشتیم، یعنی نه یکی بالاتر از دیگری، نه یکی پایین‌تر از دیگری، یعنی کافل یتیم، عهده‌دار امور یتیم، کسی که سرپرستی یتیم رو بر عهده میگیرد با پیامبر خاتم در بهشت میشه هم رتبه و در کنار پیغمبر. پیامبر در بین مجموعه ای از اصحاب نشسته، پسر بچه ای اومد سلام کرد با ادب و احترام، عرضه داشت یا رسول الله من پسر بچه ای هستم که یتیمم، پدر از دست دادم و خواهری دارم که او هم مثل من یتیم است، مادری داریم که چون شوهر از دست داده ارمله است، بیوه زنه، آیا چیزی دارید که به ما بدید؟ خداوند از خزانه غیبیش اونقدر به شما عنایت بکنه که راضی بشید. پیامبر دید خیلی مؤدب حرف میزنه این پسر بچه، به بلال گفت بلال ببین چی داریم. بلال رفت با 21 عدد خرما برگشت، گفت یا رسول الله فعلا اونچه که در امکانمون هست این 21 عدد خرماست. پیامبر این 21 خرما رو به این بچه داد، گفت 7 تا از اینها مال مادرت، 7 تا مال خواهرت و 7 تا مال خودت. سعد ابن معاذ نشسته بود، پشد دستی به سر این یتیم کشید، یتیم نوازی کرد و گفت عجب بچه ای، تو دیگه بزرگ شدی ماشاءالله، تو جایگزین پدرتی، ماشاءالله بتونی خواهر و مادرت رو هم خوب اداره کنی. پیامبر فرمود آقای سعد عجب یتیم نوازی و محبتی به خرج دادی، میدونی هر کسی دستی به سر یتیم بکشه از روی نوازش به اندازه موهای سر یتیم که از زیر این دست رد میشه، تکتب له حسنه و تمها عنه سیئه، به تعداد موهایی که از زیر این دست رد میشه حسنه و ثواب براش نوشته میشه و به همون تعداد از لغزش ها و گناهاش محو میشه، پاک میشه. نظیر همین روایت رو مولا علی علیه السلام هم داره، میفرماید ما من عبد یمسح یده علی رأس یتیم الا اعطاه الله بكل شعره نورا یوم القیامه. هیچ مردی نیست، هیچ کسی نیست که دست محبت آمیزی به سر یتیمی بکشد، ما من رجل یمسح یده علی رأس یتیم ترحمن. از باب ترحم، از باب یتیم نوازی دست به سر یتیم بکشه، الا اعطاه الله به کل شعرتن، مگر اینکه خداوند به او در مقابل هر شعره و مویی که زیر دست او رد میشه نورن یوم القیامه، خدا به او نوری در روز قیامت میده. ما گفتیم پیامبر فرمود به همون تعداد ثواب و حسنه براش نوشته میشه و همون مقدار سیئه و معصیت و گناهش کم میشه. ماه مبارک رمضان، ماه رسیدگی به ایتام، ماه مبارک رمضان با روزه‌ای که میگیریم، با تحمل گرسنگی و تشنگی در این روزهای بلند و گرم، برای این است که احوال مستمندان رو درک بکنیم، برای این است که وضع یتیمان رو بتونیم درک بکنیم، برای این است که از مازاد هزینه های زندگی خودمون، مایی که یک وعده از غذا رو حذف میکنیم به جای صبحانه و نهار و شام به سحری و افطاری اکتفا میکنیم، البته اگر این چنین نباشه که الوان نعمت هایی که در سر سفره ها آماده میکنیم هزینهش بیشتر از روزهای عادی باشه. این برای اینه که یه مقدار صرفه‌جویی بکنیم، هم مشکلات اونها رو با وجودمون لمس کنیم، گرسنگی رو، تشنگی رو، هم با صرفه‌جویی که از این کم کردن یک وعده غذایی پیش میاد بتونیم خیرات و مبرات بیشتری انجام بدیم، احسانهای بیشتری بکنیم، کمکهای بیشتری انجام بدیم و دستگیریهای بیشتری انجام بدیم. چقدر توفیق دارند عزیزانی که در جمع شما هم کم نیستند که زندگیشون حساب و کتاب داره. حداقلش اینه که منهای دستورات اسلام، اصلا اگر آیاتی نبود، اگر این روایات نبود، اون احساس انسانیش بهش میگه اگه تو اگر خودت یه روز از دنیا بری و بچه‌هات یتیم و بی سر و پرست باشن، انتظار داری جامعه چه برخوردی بکنه؟ این بچه هایی که تو پرقو داری بزرگشون میکنی و همه امکانات رو در اختیارشون میگذاری، تمام زندگیت رو وقف رفاه اینها کردی، اگه تو سر بر زمین بگذاری و نتونی حمایت و پشتیبانیشون بکنی، دوست داری جامعه هم دینها، هم پیشها، هم میهنان، هم نوعان انسان‌های دیگر با بچه‌های تو بعد از تو چه برخوردی بکنه؟ الان وقتشه. تو با یتیم‌های دیگه این برخورد رو بکن. اما روزگار بسیار قداره. وفایی به دنیا نیست. مولا علی علیه السلام که الله الله فی الایتام رو فرمود و یتیم رو سفارش کرد. تازه بعد از گذشت 2-3 شب از ضربت خوردن و نهایتا بعد از شهادت علی علیه السلام، بعضی از یتیمای کوفه دارن متوجه میشن که کی رو از دست دادن، چرا که علی علیه السلام شبانه در تاریکی شب، اون هم به صورت ناشناس، در خونه این مستمندان و فقرا و یتیما می رفت، در قلباب می کرد، آذوقه اونها رو کنار در می گذاشت، اما بدون اینکه خودش رو معرفی کنه می رفت. حالا دیگه 2-3 شب از این آقای مظلوم، از این ناناور یتیمان، از این کسی که آسوقه برای پیر زنان و بیوه زنان و جزامی ها و یتیم ها می آورد خبری نیست. بزا این که دارن می پرسند، بچه ها می بینن اون آقایی که براشون غذا می آورد نیومد، دامن مادر گرفته گوشه ویرانه طفلی، گوید ای مادر گو بابا چرا امشب نیامد. غافل از این که سحرگاه دیشبی فرزندان علی در تاریکی شب اول مظلوم عالم رو مظلومانه، غریبانه، دور از چشم دیگران، بعضی ها میخواستن همراهی کنن اما امام حسن مجتبی علیه السلام ممانعت فرمودن، اشاره کردن گفتن نه، پدرم وصیت کرده کسی از محل قبر مطلع نشه. آورد نماز خونده شد، جای تابوت رو کندن، قبر آماده، بدن مجروح امام رو گذاشتن. بعد از این که لحد رو چیدن، اون دستوراتی که داده شده بود عملی شد. امام فرموده بود بعد از این که لحد رو چیدید لحظاتی صبر کنید، بعد سنگ رو بردارید، میبینید از بدن من خبری نیست، چرا که اگر پیامبری در شرق عالم و وصی او در غرب عالم از دنیا بره، خدا اونا رو کنار هم قرار میده، برای مدتی با همن، بعدن جدا میشن هر کس در قبر خودش. بعد از این که با این دستان لرزان نمیدونم چگونه خاک بر روی جسم فاتح خیبر بریزم ریخته، سعد ابن سوهان روزه بلند و بالایی خون، بعدش هم امام حسن مجتبی علیه السلام، اینا من کان العلم المصطفى فی الناس، بابا این من کان اذا ما قهت الناس صحابا، این من کان اذا نودی فی الحرب اجابا، این من کان دعا مستجابا و مجابا. کجاست بابایی که شهر علم پیغمبر رو در بود، انا مدینه العلم و علیون بابا. کجاست اون مولا و علیی که وقتی خشک سالی می شد خدا رو به چهره او قسم می دادن، خدا باران رحمتش رو می فرستد. کجاست اون پدر مهربانی که وقتی در جنگ ها نفس ها در سینه ها حبس می شد آماده نبرد با دشمنان خدا می شد، این من کان دعا مستجابم و مجابم. کجا رفت اون پدری که دعاهاش مستجاب بود وقتی خدا رو میخواند جواب میگرفت؟ شاید آقا امام حسن مجتبی علیه السلام جوابی که خودش به خودش داده باشه این باشه: حسن جان، اون آقایی که تو داری در مورد او این روزه رو میخونی، آخه دلش برا فاطمهش تنگ شده بود، آخر دعاش این بود که خدایا دلم از اهل زمان و زمانه گرفته، اینا را از دست من بگیر، به جای او بهترین مصاحبه را. حالا دیگه علی با پیامبره، حالا دیگه علی با زهراست. ملاقات زهرا با علی عجب تماشاییه، عجب حالی دارن این دو بزرگوار.